در اینجا آخرین بخش از مبحث معماری یونان باستان رو بحث میکنیم. بخش چهارم اول میپردازیم به سایر آثار معماری در یونان باستان. در اسلاید 64 توضیح دادیم که معماری یونان محدود به بناهای مذهبی نیست. این رو میتونید مقایسه کنید با بین النهرین و مصر باستان. ما در بین النهرین آثاری که به دست آوردن باستان شناسا و راجبش نمیشتن رو در دو دسته میشناسیم: بناهای مذهبی و احیانا کاخ ها که چیزی ازشون نمونده ولی مطالبی راجبش نوشته شده و فقط ما مجموعه سلطنتی سارگون دوم رو به عنوان یک ارض و شامل کاخ سلطنتی میشناختیم ازش. در مصر باستان گفتیم جهان مردگان وابسته به زندگی پس از مرگ چنان قدرت داشت که آنچه که هم و غمشون در ساختن بناهای پایدار و مانا بود اختصاص به بناهای مذهبی و مقابر داشت و از کاخها و بناهای شهری ننوشته چندانی به جای مونده و نه آثاری به جز باغها که اشاره کردیم. باغها هم یک وجه دوگانه داشتن، هم آیینی بودند و مذهبی و هم برای زندگی دنیایی. اما در یونان وضع خیلی فرق میکنه. یونان سرزمینی است که گرچه میراث داره تمدن‌های پیشین مدیترانه ای هست، اما انقلاب فرهنگی در حوزه مدیترانه به وجود میاره و در قرن پنجم پیش از میلاد سرزمینی است که فلسفه و در لوای آن تمام علوم از پزشکی تا نجوم و ستاره شناسی تا هندسه و ریاضیات تا موسیقی و هنرهایی چون معماری، مجسمه سازی و نقاشی شکوفا میشه. اینها در پناه یک نظام اجتماعی خاصی است که در یونان حاکمه و اون نظام دولت شهرهایی است که خود مختار و خودگردانند. البته در بین النهرین هم ما دولت شهرهای خود مختار و خودگردان رو داشتیم که تابع یک نظام کشوری نبودند. اما فرقشون با یونان این است که در آنجا حکومت در انحصار یا کاهنان و نظام خداشاهی بود و یا در انحصار پادشاهانی که از آشور به بعد ما در اونجا میشناسیم. اما در یونان حکومت این شهرها در اختیار یک جمعی بود که به نام شورای شهر و گفتیم این دوره خاص از یونان رو که ما راجع به معماری و هنرش صحبت میکنیم دوره دموکراسی آتن میشناسن و عصر طلایی آتن بهش میگن. به این دلیل است که ما در یونان میبینیم زندگی شهری جریان داره و جامعه است که به دنیای زندگان بیشتر میپردازه تا به دنیای مردگان. و آنچه هم که بنای مذهبی بود و راجبش صحبت کردیم معابدی بود در رابطه با خدایانی که مورد پرستش و نیایش یونانی ها بودن، اما این خدایان به نحوی زمینی بودن، خدایانی بودن که خصلت های انسانی داشتن، جایگاهشون در روی زمین و در کوه المپ بود و دید یونانی ها این ترتیب بسیار معطوف به طبیعت، هستی و عالم ملموس زمینی بود. در شهرها اینها علاوه بر معابد بناهای متعددی داشتن که اون نظام جامعه‌ای که عمدتا تاجر بودند و بردهدار و در شهرها زندگی می کردند و برای مدیریت شهرشون خودشون توسط یک شورای انتخابی تصمیم گیری می کردن و روابط تجاریشون رو با همسایهاشون برقرار می کردن، بناهای عمومی و عرصه های عمومی شهری مطرح بود. با اسامی مختلفی برخورد می کنیم. تئاتر، فضایی که نمایش های مختلف در اونجا اجرا می شد، عده‌ای از مردم کارشون اجرای آثار نمایشی بود و عده‌ای تماشاگر رو سرگرم می‌کردن. استادیوم، فضاهایی که برنامه‌های ورزشی در اونجا انجام می‌شد و مسابقات ورزشی، و می‌دونیم که مهمترین مسابقات یعنی مسابقات المپیک مرتباً بین شهرهای یونان در چرخش بود و هر 4 سال یک بار در یک شهری این مسابقات انجام می شد و بنابراین هر شهری لزوماً یک استادیوم داشت. شهر که با یک نظام شورایی مدیریت می شد ساختمان خاص شورای شهر رو داشت که بهش بولتریون یا اکلزیاستریون می گفتن. شهرهای یونانی که شهرهای جامعه تجارت پیشه بودند، یک میدان بزرگ در مرکز شهر داشتند که میدان زندگی جامعه شهری و عرصه اصلی عمومی شهری بود. در این میدان دور تا دور رواق‌های وجود داشت و در این رواق‌ها مردم قدم می‌زدند و از مغازه‌هایی که پشت این رواق بود خرید میکردن، یعنی بازار شهر بود. در این حال در فضای باز درون میدان سخنرانی های عمومی انجام میشد، بازارهای هفتگی شکل میگرفت و مراسم اجتماعی خاص که در مقابل شورای شهر و یا معبدی که مشرف به این میدان بود و لازم بود انجام بشه در این میدان انجام میشد. در کنار این میدان بناهای اصلی مثل بولتریون یا تالار شورا و تالار تشریفات و ساختمان آرشیو عمومی شهر قرار داشتند. و زمانی که ساختن معابد از آکروپولیس ها به داخل شهر کشیده شد، میبینیم که آگوراها دارای یک بنای مهم دیگه هم میشن که اون معبدی است که در یک ضلع آگورا ساخته میشه. خب اسلاید 65 به ما تصویری میده از یک فضای مرکزی شهری در دوران بعد از دوران کلاسیک. البته این فضاها بیشترشون در دوره کلاسیک موجود بودن، ولی این که یک معبد میاد در این مجموعه جای میگیره متعلق به دوره بعدی است. ولی شما اینجا میتونید بناهایی رو که نام بردیم مثل شورای شهر، تالار ضیافت و حتی آرشیو، بنای آرشیو شهر رو هم ببینید که تمام این مجموعه در کنار میدان بزرگ شهر واقع بوده. در اسلاید 66 ما 3 تا تصویر داریم. راست بالا آگورا یا میدان شهر رو میبینیم که سمت چپش یک معبد قرار داره و سمت راستش یه بنایی که برش خورده و داخلش کم و بیش نشان داده میشه و سالن شورای شهر هست. و سپس دو تا ضلع بزرگ که با رواقهایی که پشتشون مغازه هست، این میدان رو تقریبا به صورت یک فضای مستطیل شکل باز در آوردن که راههایی بهش خط میشه. داخل میدان هم یک بازار فصلی برقرار. در پایین سمت راست فضای استادیوم رو میبینیم و سمت چپ تصویری از یک تئاتر یونانی داریم. تئاترها در یونان یک عرصه اجتماعی و آیینی توأمان بودند. داستانهایی که در اساطیر یونان صورت نوشته در آمده بودند، توسط هومر به شعر تبدیل شده بودند و اشعار اسطوره‌ای حماسی یونان به شمار می‌رفت، یا توسط سوفوکل به صورت نمایشنامه نوشته شده بودند، در این تئاترها نمایش داده می‌شدند و مردم شهر در این تئاترها به تماشای این برنامه‌های نمایشی می‌آمدند. معماری تئاترها اونقدر قوی و غنی هست که همچنان ما این الگو رو امروزه تکرار میکنیم و فضاهای روبازی رو با این شکل نیم دایره میسازیم و البته به غلط بهشون آمفی‌تئاتر میگیم، در حالی که آمفی‌تئاتر فضایی است که از دو تا از این نیم دایره ها تشکیل شده و فضای مدوری رو به وجود میاره. این نیم دایره ها تئاتر نام دارن. سکوهایی که میبینید برای نشستن هستن و تاهایی که توسط یک سری شعاع تشکیل شده نشان دهنده این است که این شعاعها راه پله های عبوری هستن که مردم از این راه پله ها باید بیان از بالا به طرف پایین و در این سکوها پخش بشن برای نشستن. و دایره‌ای که در وسط هست محل اجرای تئاتر هست که غالبا با سرودخوانی و موسیقی همراه بوده و به این فضا که ما امروزه اصطلاحاً سن میگیم در اون زمان ارکستروم میگفتن. و پشت این یک محدوده که الان خرابه هاش دیده میشه توی تصویر، یک سکویه بوده که اتاقهایی داشته و در اتاقها وسایل نمایش رو انبار میکردن و در همون اتاقها بازیگران لباسهای مخصوص میپوشیدن و در روی سکو هم صحنه هایی اجرا میشده که بیشتر در واقع حرکات و صحنه های سیاهی لشکری بوده که در پشت صحنه اصلی به نمایش در می اومده. به اون قسمت می گفتن سن یا صحنه. خب چند تا تئاتر رو ما تصاویرش رو می بینیم. معروف ترین تئاتر که نسبتا سالم به جای مونده و مرمت شده در این اسلاید شماره 68 در بالای صفحه دیده میشه به نام تئاتر اپیداروس، یعنی مربوط به شهر اپیداروس بوده. فضاهای مختلفش رو میبینید. این تئاترها در واقع در یک بستر طبیعی در قسمت‌های کوهستانی که یک دره قیف‌مانندی به وجود می‌آمده، روی بستر زمین در این محوطه قیف‌مانند طبیعی ساخته می‌شدن. یعنی بنایی نیستن که بر اساس پیریزی و پایه‌ای بالا بیان و این شیبی رو که تئاتر لازم داره به دست بیارن، بلکه روی شیب زمین سکو بندی می شدن کاملا به صورت نیم دایره و البته یک بیسی در زیرشون بوده و این سکوها برای نشستن همه از سنگ بودن، راه پله ها همه سنگی و بعد فضای ورود به این تئاترها از بالا به پایین بوده. در این تئاتر اپیداروس دو تا حلقه، یکی حلقه کاملا بیرونی از بالا و یکی حلقه که تقریبا به فاصله یک سوم بعد از اون شکل گرفته، محل عبور تماشاچی ها بوده که وارد تئاتر می شدن و بعد از این راه رو به نیم دایره وارد مسیرهای پلکانی که به صورت قطعی هستن می شدن و می رفتن به طرف سکوهای نشستن. دایره ارکستروم دیده می شه و اون مجموعه بنایی که یک قسمتش به نام سن باز روی نقشه شما می بینید. سمت چپ عکسی رو می بینید از یک فضای سرسبز در محیط کوهستانی یونان و تئاتری که قسمت سکوهاش مرمت و بازسازی شده، اما یک ساختمانی در جایی که معمولاً سن تئاتر بوده ما میبینیم با به صورت مخروبه و شامل تاقها و قوسها و جدارهی که از سنگهای نتراشیده به اصطلاح خودشو نشون میده. این قسمت سازه ایست که بعدها افزوده شده در جایی که معمولا در یک طبقه سن تئاتر یونانی رو میساختن یه بنای چند طبقه ساخته شده بوده که مربوط به دوره تسلط رومی ها بر سرزمین یونان هست و نحوه اجرای متفاوت نمایش ها که نیاز به یک همچین بنایی داشته. در نقشه‌ای که گوشه چپ می‌بینید، گوشه ببخشید راست می‌بینید، آکروپولیس شهر دلفی رو می‌بینید با معبد عظیمش و تئاتری که در پایین آکروپولیس روی شیب تپه ساخته شده. خیلی وقتا چون آکروپولیس ها روی تپه های بلند بودن، در پای آکروپولیس ها از شیب تپه به خصوص اگر انحنا داشتن و یک شکل نعل اصلی پیدا می کردن، برای ساختن نیم دایره تئاتر استفاده می شده و سکو بندی می کردن اون محوطه. تئاتر اپیداروس عکس از خرابه هاش رو می بینید، محل سن که برج ستون هایی در اون نمایانه و پیهای ساختمان، محل ارکستروم که فضایی است تقریبا دایره شکل و قسمتی که سکوهای نشستن تئاتر رو تشکیل میداده. همه رو دارید میبینید روی شیب تپه در دامنه کوه. بازسازی تئاتر در یونان چندین مورد رو بازسازی کردن. نکته جالب این است که شما در این عکس ها سکوهای نشستن رو میبینید، راه پله عبور رو که به صورت قطعی هست میبینید، ولی در جلوترین قسمت یعنی ردیف اول که مشرف به ارکستروم هست دیگه سکوهای نشستن شکلش عوض میشه، بلکه سنگهایی رو، تخت سنگهایی رو به صورت مبل یا صندلی حجاری میکردن و در اون قسمت قرار میدادن که محل نشستن رجال شهر بوده. دیتیل این صندلی ها رو هم در اسلاید 70 دارید میبینید. اسلاید 71 ورزشگاه یا استادیوم ها رو نشون میده. این نمونه ای که در اینجا میبینید به نام نمونه اولیمپیا یکی از نمونه هایی است که در یونان به جای مانده. یک محوطه کشیده مستطیل شکل داره که در نهایت محدودش شبیه بیزی میشه، یعنی دو تا نیم دایره در دو انتها داره و تمام این سطحی که تو اینجا به صورت علفزار و سبز میبینید شیبدار بوده مثل تئاترها و باز هم از شیب طبیعی زمین استفاده میکردن و روی این شیب رو سکوهای سنگی میساختن برای نشستن تماشاچی ها و اون محوطه مستطیل شکل بزرگ محل اجرای مسابقات ورزشی بوده. خب از این بناهای عمومی که بگذریم میتونیم برسیم به نمونه خانه ها و البته حتی میدان شهر یا آگورا و بنای تالار شورا یا بولتریا. در بالا ما تصویر دو تا پرسپکتیو می‌بینیم از دو جهت مختلف، از یک خانه یونانی با حیاط مرکزی که ورودیش از کوچه به یه فضای سرپوشیده در داخل حیاط میره و اون فضای سرپوشیده با یک راهرو سرپوشیده در جداره حیاط میره به صورت دالانی به قسمت اصلی سکونتی وصل میشه. فضای اصلی خونه همونطور که میبینید یک ایوانی است که با 4 تا ستون یک سقف دارای سقف و یه بام شیب داره. این ایوان جلوی اتاق قرار گرفته که اتاق اصلی خانه است. این همون الگوی مگارون هست که ما قبلا رو جایش توضیح دادیم و گفتیم در خانه های مسکونی هم تکرار میشه. این میشه بخش اصلی خانه و بعد به این فضای اصلی در جانب دیگرش اتاقهایی اضافه میشه که این اتاقها میان و دور حیات میچرخن و اتاقهای سرویس و خدماتی هستن. خیلی جالبه، این خانه ها در یونان همونطور که پلان هم نشون میده یک فضای اصلی دارن که ما میتونیم اصطلاحاً بهش بگیم یه شاهنشین با ایوانی در مقابلش که ایوان مشرف به یک حیات مرکزیه با اتاقهای در جانب این فضای اصلی یا شاهنشین. رسیدن به این شاهنشین از طریق یک دالان که دالان خودش به یک فضای سرپوشیده وصل میشه و از اونجا به در ورودی خانه متصل هست. یک جبهه این حیات مرکزی رو شکل میده و جبهه دیگرش اتاقهای ردیفی که اتاقهای خدماتی هستن. متوجه میشیم که وجود حیات مرکزی نه تنها در ایران باستان و در بین النهرین باستان بلکه در یونان باستان هم حضور داشته و بعدها میبینیم در روم باستان به صورت خیلی جالبتر این حیات مرکزی ها ظاهر میشن. خب از خانه های مسکونی که بگذریم دو تا فضای عمومی شهر رو میخوایم صحبت کنیم. همونطور که گفتیم در دوره کلاسیک دولت شهرهای یونانی یا پولیس ها دارای یک شورای منتخبی بودند که مدیریت شهر به عهده اونها بود. حالا اینکه این شورا چطوری و از بین 4 آدم‌های انتخاب میشد بحثش مفصله. همینقدر میدونیم که برده ها و غریبه ها در این انتخابات نمیتونستن شرکت کنن و عضو این شورا نمیتونستن بشن، همینطور زن ها. اسلاید گوشه پایین راست ساختمان شورا رو نشون میده که مکعبی است با سقف شیبدار اما در داخل به صورت نیم دایره با همون الگویی که تئاترها داشتن یک فضای نشستنی طراحی شده و ساخته شده و محوطه‌ای که اون وسط به صورت دایره میمونه محل حضور سخنرانان هست. هر کس که میخواد در این مجلس شورا سخنرانی کنه میره اون پایین و صحبت میکنه. یه چیزی که من یادم رفت در مورد تئاترها براتون بگم و اینجا بهش اشاره میکنم این هست که این شکل قیف مانند نیم دایره‌ای که حضار روی سکوها میشینن و همینطور پله پله میره بالا و در پایین ترین سطح در تئاترها بازیگران نمایش میدن و سرود میخوانن و موسیقی نواخته میشه و در شورای شهر سخنرانان سخنرانی میکنن، از نظر آکوستیک این شکل قیفی ویژگی داره که صدا از پایین به بالا به خوبی منتقل میشه و واقعا در اون فضاهای به اون بزرگی که در تئاترها بود و در فضای کوچکتر سرپوشیده‌ای که در تالار شورا هست، مثل امروز نیاز به میکروفون و بلندگو نیست، بلکه صدا به خوبی منتقل میشه. تصویر سمت چپ یک آگورا رو نشون میده که در این آگورا محوطه‌ای که در حالت یک حیات رواقدار داره و وسطش یک بنای مکعب مستطیلی هست، همین محوطه‌ای است که معمولاً به شورای شهر اختصاص داشته. و بعد می‌بینید دور تا دور یک میدان باز که وسطش یک سکوی سنگی هست، فضای رواقداری وجود داره که پشت این رواقی که به عنوان یک سایبان عبوری عمل میکنه، حجره های ردیفی ساخته شده بودن که این حجره ها مغازه هایی بودن و مردم برای خریدشون به اونجا رجوع میکردن و برای اجتماعات شهری و شنیدن سخنرانی ها و حتی شنیدن تصمیم هایی که در شورای شهر گرفته شده در صحنه میدان حاضر میشدن. و بعد باز شما شنیدید که در یونان باستان یکی از مشاغل خیلی معروف شغل سخنرانی بوده و خطیبان یا سخنرانان آدم‌های مشهوری بودند که می‌آمدن راجع به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی فکری و فلسفی روی این سکوی وسط میدان می‌ایستادن و سخنرانی می‌کردن. در تصویری که از یک آگورای یونانی در پایین می‌بینید، یک معبر مهم شهری رو نشون میده که از داخل این آگورا و از کنارش عبور میکرده، با یک دروازه‌ای وارد میشدن از شهر به داخل آگورا و از اون طرف به طور آزاد خارج میشدن و باز به بافت شهری متصل میشدن. برای ورود به این قسمت مغازه ها در سمت چپ و راست میدان هم دروازه های ورودی تعبیه شده بوده که از هر معبر شهری بتونن وارد میدان بشن. اسلاید 73 یک پرسپکتیو برش خورده از خانه یکی از رجال شهری یا تجار مهم شهری یونان رو نشون میده. یونانی ها هم به نوعی زندگی اندرونی بیرونی داشتن و محارم و اهل خانه در قسمت اندرونی زندگی میکردن، اما این اندرونی در طبقه دوم بوده، یعنی در دو تا حیات مختلف نبوده. ساختمان رو دو طبقه میساختن، اتاقهای طبقه بالا اختصاص به اهل خانواده داشته که خودش شامل اتاق خواب ها می شده، اتاقی که توش می تونستن یک کارگاهی داشته باشن مثل کارگاه پارچه بافی که اینجا می بینید، یا اتاقی که حکم نشستن و برخاستن و صندوقخانه و نمی دونم صندوق لباس و غیره. اما در پایین فضا فضای بیرونیه، یعنی شما میبینید در یه اتاق صاحب خانه با اون لباس سفید رنگش و مهمانش در روی نیمکت نشستن، مهمانهای دیگه هم هستن، اینجا میتونه ضیافتی برقرار بشه، مجالس جالبی به عنوان ضیافت داشتن یونانی ها که در اون ضیافت ها یا سیمپوزیوم ها حتی بحث های اجتماعی و فلسفی می کردن و این اختصاص به تجمع مرد ها داشته. در یک گوشه دیگه آشپزخانه و محل تهیه غذا بوده که نزدیک همین اتاق سیمپوزیوم بوده، پشتش یک فضای دیگه که می تونست فضای حتی وصل بشه به یک حیات یا محوطه روباز، اما اتاقها در قسمت جلو خانه که وصل می شده به معبر شهر یا خیابان و کوچه، دو تا فضای اصلی رو ما می بینیم. یکی فضاییست که در داره به کوچه و مغازه یا فروشگاه هست، یعنی جاییست که صاحب خانه آنچه را که تولید کرده و یا خریده و در معرض فروش میخواد بذاره در اونجا عرضه میکنه و از بردگانش اونجا کار میکنن و معمولا بیشترین چیزی هم که اینها میفروختن محصولاتی بوده که از زیتون تهیه میشده و یا از انگور، از جمله روغن زیتون و شراب. و قرینه این اتاق در گوشه دیگه خانه ما انبار این ظروف سفالی و کیسه هایی رو میبینیم که توش محصولاتی رو که داشتن انبار میکردن و بعد در مغازه برای فروش عرضه میکردن. ورودی خانه هم باز دوباره از کوچه از طریق یک دالان هست به صورت سرپوشیده که میرفته به راهروهای داخلی و به اون اتاقهای ضیافت و آشپزخانه و یا مسیر حیات کوچک روبازی که اینجا خیلی مشخص نیست، ولی ستونهای 4 تا ستونی که دورش هست نشان دهنده اون حیات هست که پلکان رفتن به طبقه بالا داخل این حیات بوده. خب تا اینجا ما سعی کردیم بگیم که یونانی ها یک زندگی شهری پویا و فعال با روابط اجتماعی خاصی داشتن که فراتر از روابط اجتماعی جامعه کشاورز در بین النهرین و مصر بوده. جامعه بین النهرین و مصر عمدتاً کشاورزانی بودند که در کنارش تجارت هم داشتن، ولی جامعه یونانی برعکس عمدتاً جامعه است تاجر پیشه که در کنارش کشاورزی، اون هم عمدتاً بیشتر به صورت باغداری، چون سرزمین یونان کوهستانی است و دشت‌های آبرفتی در اون تقریباً نیست و کوهپایه‌هایی دارن که کم و بیش میتونستن غلات پرورش بدن، ولی عمدتاً باغداری داشتن و تجارتشون بر اساس محصولاتی بوده که از باغ‌ها به دست می‌اومده یا مواد معدنی فراوانی از جمله آهن و سنگ که از این کوه‌ها استخراج می‌شده و با دریانوردی این محصولات رو صادر می‌کردن و بعد غله رو وارد می‌کردن. مهمترین مقصدشون هم مصر بوده در شمال آفریقا و در درست پایین سرزمین یونان. روی نقشه میبینیم بعدن که محل خرید غله بوده. به عنوان آخرین قسمت یه بحث خیلی فشرده میکنیم راجع به تاریخ، جغرافیا و فرهنگ یونان. نقشه 75 یا اسلاید 75 سرزمینی رو که محدوده یونان باستان رو تشکیل میداد در آغاز، یعنی منطقه بالکان که مثلا شما شهر آتن رو دارید روی این نقشه میبینید، شهر پاترا رو دارید میبینید، شهرهای مهمی مثل سلونیکا یا کاوالا و ساحل شرقی رو میبینید که در واقع سرزمین ترکیه امروزی است، ولی قبلا در این ساحل فنیقی ها و بعدا یونانی ها سکونت می کردن. پیشرفتگی دریا در خشکی سواحل مزرس زیادی رو به وجود آورده که امکان ساختن شهرهای بندری در اینجا بوده. بنابراین بیشتر شهرهای یونانی در کنار دریا و کنار این خلیج‌ها هستند و بقیه محوطه عمدتاً کوهستانی است. مدیترانه در قسمت شرقی بالکان به صورت یک دریایی شکل گرفته که بهش دریای اژه میگن و پر از جزیره هایی است که تمدن های خیلی قدیمی تر از یونانی رو داشتن. فنیقی ها در اونجا بودن و یک جزیره بزرگ در پایین هست به نام کرت که تمدن مشهوری در اونجا شکل گرفته بوده و با مصر ارتباط داشته. پایین این جزیره کرت هم دلتای نیل و سرزمین مصر هست که توی این نقشه دیده نمیشه. تمدن یونان تمدن متأخرتری است نسبت به فنیقی ها و مصری ها و حتی دو تا تمدن کوچک اما مشهوری که در یکیشون در جزیره کرت به وجود آمده به نام تمدن مینوسی و یکی در خود بالکان در نقطه ای از جنوب بالکان به نام تمدن میسن. آنچه که بعداً اقوام مهاجر هلنی که به نظر میاد از سرزمین های شمال دریای سیاه مهاجرت کردند به محدوده بالکان و تمدن یونان رو پایه‌گذاری کردند، میشه گفت که مقدار زیادی میراثدار فرهنگ های قدیمی تر یعنی مصر، کرت، میسن و فنیقی ها هستن و بعد خودشون به جایی میرسن که یه تمدن بسیار شکوفا رو در 500 پیش از میلاد در این منطقه به وجود میارن، در منطقه‌ای که الان شما توی اسلاید 76 میبینید. شهر آتن مرکزیت پیدا میکنه نسبت به تمام این سرزمین، نه به واسطه اینکه این سرزمین یک کشوری است که پادشاهش در آتن زندگی میکنه، بلکه به واسطه اینکه آتن مرکز علمی و فرهنگی میشه در کل این منطقه که همشون دولت شهرهای مستقل هستند و کشوری رو شکل ندادن. در این میان اولیمپیا هم به واسطه وجود کوه اولمپ که سرزمین خدایان شناخته میشه شهرت داره و دلفی شهریست که به واسطه معبد معروفش و پیشگویی های کاهنه دلفی شهرت داره و اسپارت در نقطه جنوبی که یک سرزمینیست به واسطه قوم جنگجوش. عمده دولت شهرهای یونان مردم سرخ طلب و تاجر پیشه‌ای بودند که با دریا نوردی به تجارت در تمام مدیترانه مشغول بودند. ولی اسپارت ها بیشتر از اون که سرخ پیشه و تاجر پیشه باشند جنگجو بودند و به این ترتیب معروفیت پیدا کردند. آب و هوای این منطقه، ببینید نقشه نشون میده که سواحل خیلی زیادی داره به علت این شکل پیشرفتگی های خشکی در دریا و دریا در خشکی، حالت شبه جزیره های متعدد و خلیج های متعدد سواحل مزرس زیادی رو به وجود آورده که به علت ارتباط با دریا سرزمین های سرسبزی هستند. بلافاصله پشتشون هم کوهستان ها قرار دارن. کوهستان هاشون هم کوه های سبز و پوشیده از جنگله، اما قابلیت کشاورزی بسیار بسیار محدوده و بیشتر باغداری دارن. آب و هوا مدیترانه ایست. مدیترانه ای یعنی چی؟ یعنی رطوبت نسبی بالا، بارندگی زیاد و آفتاب‌های تابان و درخشان. خب این سرزمین اگر دشت‌های وسیعی داشت خیلی از نظر کشاورزی غنی می‌بود، ولی اکنون بیشتر از حیث باغداری هست که غنی هست و سبز و جنگل داره و غلات ندارن و برای به دست آوردن غلات و محصولات که خودشون نمیتونن تولید کنن مجبورن در دریا سفر کنند. به این دلیل دریانوردان مشهوری میشن بعد از فنیقی ها که تمام سرزمین پیرامون مدیترانه قلمرو به اونها میشه که میتونن با دریانوردی سرتاسر مدیترانه رو طی کنن و در سرزمین های مورد نظر و آبادی که در دور تا دور مدیترانه هست پیاده بشن، با مردم محلی مشهور بشن و با اونها تجارت کنن و ضمن تجارت در اون نقاط شهرهای کوچکی برای اقامت خودشون بسازن که به این شهرهایی که یونانی ها در پیرامون مدیترانه می سازن کلونی های یونانی میگن. لغت کلونی از این زمان به وجود میاد و بعدها در دوره معاصر به عنوان سرزمین های مستعمراتی شناخته میشه. کلونی های یونانی در واقع شهرهایی هستند که هر کدوم یک مادرشهر در سرزمین اصلی دارند. راجع به مادرشهر آتن براتون صحبت کردم که مادرشهر ترجمه متروپولیس هست. هر متروپولیس ممکن است چندین کلونی داشته باشه، یعنی مردمش مهاجرت کرده باشند و در نقاط مختلف مدیترانه شهرهای کوچکتری رو به وجود آورده باشند. به این دلیل است که ما در سرزمین هایی که امروزه به نام ترکیه، لبنان، مصر، سودان، تونس، الجزیره تا اسپانیای امروز میرسه و بعد باز در جنوب ایتالیا مثل سیسیل و مناطق مختلف ما آثاری از شهرهای یونانی داریم، شهرهایی که کلونی های یونانی بودن. خب این ویژگی تجارت و پویایی زندگی یونانی ها فرهنگ خیلی بازی رو براشون به وجود آورده، فرهنگی که با مردم مختلف میتونن ارتباط داشته باشن، تجارت داشته باشن، جنگ و خونریزی خیلی کمه در این تمدن و در نتیجه شهرهاشون دوران آبادانی طولانی رو به خودشون میبینن و به اون صورت نیستن که شهرها مرتب در معرض تخریب باشن. آب و هوای مدیترانه ای که آفتاب تابان و بارانهای زیاد داره باعث میشه که در معماری فضاهای نیمه باز خیلی محبوب بشه. چرا؟ چون در این فضای نیمه باز که با ستون اجرا میشن و سقف دارن هم سایه دارید شما، هم نسبت به باران در امان هستید و هم کوران دارید و از هوای شرجی میتونید دوری داشته باشید. پس به این دلیله که ما میبینیم در معماری چقدر فضاهای ستوندار دارن و چقدر این رواق‌ها یا کلونات‌ها در جاهای مختلف تکرار شده، چه در معابد، چه در بناهای شهری، حتی در معابر. به این ترتیب میتونیم بگیم که این نوع معماری که اهمیت میده به فضاهای نیمه باز در واقع داره یک نیاز اقلیمی رو برآورده میکنه. اما مهم این است که متوجه باشیم این نوع فضا خود به خود یک کیفیتی به معماری میده با حضور اون ستونها و اون ریتمی که ستونها ایجاد میکنن و زیبایی که ستونها دارن و اون حالت پرده شفافی که ستونها برای فضای پشتیشون ایجاد میکنن که قابل بحث در حوزه تحلیل کیفی بنا و تحلیل زیبایی شناسی بنا هست. حالا این بناها از وجه دیگری هم زیبا هستند و کیفیت زیباییشون قابل بحثه و اون به علت دسترسی یونانی ها به سنگ های مرغوب در این موقعیت کوهستانی که سرزمینشون داره هست. سنگهای مرغوب رو هنرمندانه در بناهاشون به کار میبرن، سیقل میدن، روش حجاری میکنن و حجاری ها رو رنگامیزی میکنن و یک معماری با کیفیت و زیبایی رو در معرض دید مخاطب قرار میده. به این ترتیبی که گفتیم، عمده مصالح ساختمانی در یونان باستان سنگ هست که قبلا هم اشاره کردیم سنگ ها بدون ملات و به صورت خشک چین و با چفت و بست به هم دیگه متصل میشن و درس هاشون انقدر سنگ ها سیقل خورده هستن که درس ها موئین هستن و به چشم نمیان. اما برای پوشش بام هاشون که قرار از شیب دار باشد و سنگ مصالح سنگی نیست، از چوب هایی که در جنگل ها به صورت فراوان در دست است، یک سازه چوبی شیب دار روی بام ها ایجاد می کنن و بعد روی این چوب ها سطحی رو با سفال هایی می پوشونن که از خاک رسی که در منطقه هست و می تونن ازش ظرف های سفالیشون رو قرن ها بوده که می ساختن، حالا سفال های بام رو هم از همین جنس و با همین تکنیک که پختن گل رس هست بامشون رو پوشش میده. بعد از بحث آب و هوا و اقلیم و تأثیرش بر معماری، یه مقدارم راجع به تفکر در این سرزمین صحبت میکنیم. در دوران کلاسیک به واقع یونان جهان زندگانه. اگر در عصر تاریکی و دوران هومر یونان عصر خدایان هست و تمام هم و غم یونانی ها در این هست که ببینن خدایان به چه صورت دارن این دنیا رو میچرخونن و هدایت میکنن، در دوران کلاسیک هم و غم متفکران یونان راجع به پرسش از انسان و چیستی انسان و چیستی هستی و اینکه که هستیم و چرا هستیم و کجا هستیم و دنیا چیست، حلوش این سوال ها داره ذهن و تفکر یونانی شکل میگیره و به این ترتیب فلسفه در یونان پایه‌گذاری میشه. یعنی دوران اسطوره سپری شده و دوران فلسفه آغاز شده. فلاسفه مهم این دوران رو باید بشناسید، میتونید نام ببرید، قطعا میگید فیثاغورس، ریاضیدان و فیلسوف، قطعا میگید سقراط، بعد میگید شاگردش افلاطون، بعد میگید شاگردش ارسطو، که هر کدوم علارغم اینکه شاگرد دیگری بودن تفکرات مستقل و دیدگاه و نظریات مستقلی دارن و نظریات هم دیگر رو تکمیل کردن و مهمترین دوره تاریخ تفکر یونان باستان رو رقم زدن. دوران کلاسیک عصر فلاسفه هم هست، عصر دموکراسی هم هست، عصر طلایی هنر و معماری و ساخت و ساز و بازسازی های عظیم آتن بعد از شکست هایی که از هخامنشیان خوردن. این دوران طلایی از 500 پیش از میلاد که تقریبا آغازش هست تا 300 پیش از میلاد که 200 سال عمر این دوران میشه طول میکشه. 300 پیش از میلاد زمانی است که اسکندر از مقدونیه که یکی از سرزمین‌های وابسته به تمدن یونانی است ظهور می‌کنه و می‌خواد دنیا رو فتح کنه، دنیای شناخته شده اون زمان رو و همه رو تحت تسلط فرهنگ یونانی در بیاره. ببینید خیلی ایدش جالبه. اسکندر، اسکندر ویژگیش این است که اولا یک شاهزاده است، در بخشی از یونان زندگی میکنه که دولت شهرها و دموکراسی ها وجود نداره. فنیقیه یه سرزمینی است که اقوامی در اون زندگی میکنن که پادشاه دارن و جنگجو هستن. حالا این شاهزاده ای که در یک نظام پادشاهی و جنگجویی تربیت شده، برای اینکه انسان فرهیخته ای بشه، از طرف پدرش فرستادنش به آتن و در اونجا آموزش فکری فلسفی ببینه و او شاگرد ارسطو بوده. خب شیفته تفکرات و علم و فرهنگی میشه که در آتن روز به روز داره شکوفاتر میشه و عاشق این میشه که این نوع تفکر و این نوع زندگی رو در جهان زمانه خودش بس بده و از اونجایی که ریشه جنگاوری داره شروع میکنه به لشکرکشی به تمدنهای همسایه، یعنی به مصر، به ایران، و میخواد که با شعار پان هلنیزم، یعنی همه دنیا تفکرات هلنی داشته باشن، یعنی تفکرات یونانی داشته باشن، این سرزمین ها رو فتح میکنه و البته تأثیر زیادی میگذاره تفکر یونانی، فلسفه یونانی و فرهنگ یونانی بر این سرزمین های مفتوحه، در این حال که اون سرزمین ها هم فرهنگ باستانی خودشون رو حفظ میکنن و روی نظام حکومتی و اداری و مدیریتی این جانشینان اسکندر که غالب شدن بر این سرزمین ها تأثیر میگذارن. به این ترتیب است که میبینیم این سرزمین ها علارغم این که تک و توک شهرهای خودگردان به سبک یونانی درشون به وجود میاد، چرا؟ چون تجار یونانی دنبال لشکر اسکندر به این سرزمین ها رفتن، ولیکن نظام مدیریتیشون که در قالب نظام مدیریتی کشوری بوده و نه دولت شهری به یونانی ها تحمیل میشه و یونانی ها خود به خود در این سرزمین ها بنیانگذار سلسله های پادشاهی میشن. مثل چی؟ در ایران سلسله سلوکیان در ایران و یا سلسله بطالسه یا بطلمیوسیان در مصر. البته این بطلمیوس که یکی از سرداران اسکندر بوده رو نباید با اون بطلمیوس ریاضیدان اشتباه بگیرید. خب پس یک همچین یونانی رو ما باهاش مقابل هستیم که اون آثار معماری درش پدید میاد. در حدی این دوران به زندگی اجتماعی و نقش انسان ها در این زندگی اجتماعی اهمیت میده و به خصوص به جهت اون شیوه دموکراتیک و شورایی جامعه شهری اهمیت پیدا میکنه، یعنی یک جامعه مدنی به تمام معنای باستانیش، یعنی آن معنایی که واقعا در تمدن ایرانی، تمدن مصری، تمدن بین النهرینی وجود نداشته، در یونان شکل میگیره. انقدر این موضوع اهمیت داره که بعدها در دوران رنسانس تفکرات این دوره رو به نام تفکرات اومانیستی لقب میدن یا تفکرات انسانگرایانه و هنر و معماری و همه دستاوردهای تمدنی این دوره، حتی سیاست و علومش رو در قالب اومانیزم حاکم بر این دوره تفسیر میکنه. خب این اومانیسم یک وجهش این است که میبینیم خدایان یونانی رب و نوع هست، گویا انسان هست، خصلت‌های انسانی دارند و فقط انسان هایی هست که نیروهاشون خیلی قوی است و ضعف ها و خشم ها و عشق ها و فضیلت های آدم ها رو دارن، ولی انگار همه رو در یک حد اعلایی در خودشون دارن. به این دلیل رب و نو نامیده میشن. خیلی تصویرشون انسانیه. وقتی هم که شمایلشون رو میسازن، شمایل ها هم بسیار انسانی است و شبیه آدمی زاد. در این حال یونانی ها برای اینها قدرت های حفاظت کننده یا تخریب کننده قائلند و اون خدایانی رو که قدرت های حفاظت کننده دارن به عنوان خدای محافظ شهر خودشون انتخاب میکنند و هر دولت شهر یونانی یک معبد معروف و بزرگ داره که متعلق و در واقع تقدیم شده به این خدای محافظش هست. در مورد آتن مثالش رو زدیم براتون. یک تأثیری که این تفکر نسبت به خدایان داشته این است که مجسمه سازی در یونان به شکوفایی و اوج میرسه، چرا که اینها به راحتی باور داشتن که این خدایان رو میتونن در شمایل انسانی تصویر کنن و باهاشون مرتبط باشن. برای تجسم بخشیدن به رب و نوها مجسمه‌شون رو میسازن و در پرتو این فعالیت مجسمه سازان زبردستی در دوره کلاسیک ظهور پیدا میکنن. معروفترین اونها فیدیاس است که بیشترین مجسمه های معروف آتن رو در زمان بازسازی آکروپولیس و شهر آتن او ساخته. این اهمیتی که به ساختن مجسمه میدن و از طرف دیگه اهمیتی که موسیقی برای یونانی ها داره و در نقاشی ها و آثار به جای مانده شون ما میبینیم نوازندگان رو، آلات موسیقی رو از جمله چنگ که در قالب نقاشی ها هست و بعد طرز فکر فیثاغورس که معتقد جهان هستی بر اساس یک نظام هارمونیک موسیقایی در حرکت هست و نظم هستی یک نظم موسیقایی است و نغمه‌ای در کیهان در حال نواختن و این نوع دید که موسیقی یک اصل الهی و یک اصلی آفرینش بر اساس اون هست، اهمیت موسیقی رو در یونان خیلی بالا برد به حدی که هنرهای تجسمی هم به تبع موسیقی برای اینکه زیبا و مطلوب باشن میبایست در یک نظم هارمونیک و ریتمیک ظاهر بشن. و این رو ما به تفصیل وقتی که پارتنون رو براتون توضیح دادیم گفتیم که چطوری تناسبات هارمونیک و وجود ریتم ستون در بنا آثار معماری رو نوعی موسیقی، یعنی شبیه به موسیقی مطرح میکنه. و چه موسیقی که نوازندگان می نوازن، چه مجسمه‌ای که مجسمه سازان می سازن و چه آثار معماری وقتی از نظم هارمونیک و ریتمیک برخوردار باشه مطلوب و زیباست. بنابراین مبنای زیبایی شناسی یونانی رو ما بر اساس این تفکر می تونیم درک کنیم و حتی میتونیم متوجه بشیم که چرا بنای معماری رو مثل یک مجسمه میبینن. نحوه مواجهه با بنا همیشه طوریه که اون رو از کنج ببینن، کلیت حجمیش رو درک کنن، ویژگی های موسیقاییش رو درک کنن و ویژگی های تجسمی یا مجسمه وارش رو درک کنن. پس این باز مبحثی میشه در زیبایی شناسی معماری یونان و همه اینها ریشه در اون تفکری دارد که اولا خدایی شناسیشون مبتنی بر وجود رب و نوهاییست که تفکر یونانی رو بیشتر معطوف به مباحث انسانی میکنه و دوم اینکه عالم هستی رو آنچنان که فیثاغورس گفته و بعد دنبال کردن تفکرش رو بر مبنای ریاضی و هندسه، تناسبات هارمونیک و ریتمیک، تمام اینها روی هم میشه مبانی زیبایی شناسی هنری یونان که یک مبانی هومانیستی است. در تصویر اسلاید 79 سه تا عکس میبینیم از مجسمه‌های مختلفی که از آتنا ساختن. خدای محافظ شهر آتن که مؤنث هم هست. دو تا صفت داره. بهش آتنا پارتنوس میگن و مجسمه آتنا پارتنوس در داخل معبد آتنا بود، از جنس آج و طلا و مرصع و جواهر نشان. آتنا پارتنوس صفتی است که بچه باکرگی برای آتنا قائله. و صفت دیگرش جنگجوییه و پیش قراول در جنگ. آتنا پروماخوس، یعنی آتنایی که پیش قراول در جنگ. این مجسمه رو که با این صفت هست و در واقع نیزه در دست داره و سپر، به صورت بسیار عظیم از برنز با سنفیدیاس ساخته بوده که در داخل محوطه آکروپولیس قرار داشته و راجبش براتون صحبت کردیم. در وسط هم باز یک تصویر دیگری از آتنا می‌بینیم که با لباس پوشیده است و کاملا یک فیگور زنانه‌ای رو داره شبیه رقص. و این مجسمه رو هم فیدیاس ساخته. صورت و چهره این مجسمه بسیار زیباست. در این تصویر می‌بینیم، تصویر 80، سر قسمت سر مجسمه آتنا رو می‌بینیم که اینجا هم در چهره زنانش با نام آتنا پارتنوس شناخته شده. اگر بخوایم این مجسمه رو از نظر زیبایی شناسی تفسیر کنیم، میتونیم بگیم یک انسانگرایی کمالگرا درش می‌بینیم. یعنی یک کمالی از زیبایی که در واقع خدایان باید اون ویژگی های ذاتیشون رو به صورت کامل در فیگورهاشون ما ببینیم. یک زن بسیار زیبا در وجه یک باکره، در وجه یک قهرمان جنگی و در عین حال انسانگونه. کاملا صورت انسانی داره و لباسها و پوشش انسانی. این انسانگرا یا کمالگرا دوباره یک اصل از اصول زیبایی شناسی در هنر یونانی است که باید به خاطر بسپاریم. و در ذهن به یاد داشته باشیم که این رب خدایان در نزد یونانی ها چیزی بیشتر از رب و نو نیستند. اینها خالق جهان هستی نیستند. اینها فقط گردانندگان جهان هستی هستند. مجسمه سازی یونانی رو به تبع اون که گفتیم انسانگرایی کمالگراست یا انسانگرایی کمالگرا رو درش میبینیم، میتونیم بگیم ویژگی ایدئالیستی رئالیستی داره، یعنی تا اونجایی که انسانگراست رئالیسم درش حاضره و اونجایی که کمالگراست ایدئالیسم درش ظاهر میشه. دو تا مجسمه میبینید در این اسلاید 81، سمت راست صورت آپولون رو نشون میده، بالاتنه آپولون که شکل و شمایل انسانی داره، ولی مثل همون نمونه قبلی که آتنا بود در یک زیبایی کمالگرا، یعنی هم انسان واقعیت داره و هم ایدئاله، رب و نوعه و بسیار زیباست و در واقع کمال زیبایی رو در پرداخت صورت، چهره، موها و بدن او میشه دید. در واقع در قالب میشه گفت یک ایده هست که در قالب یک انسان ظاهر شده. ایده به علت این که صورت کمالی هست، وقتی در قالبی ظاهر بشه اون قالب زیباست. سمت چپ یه مجسمه دیگر رو میبینیم، مجسمه معروف دیسکفران اثر میرون، یکی دیگه از مجسمه سازهای یونان باستان. دیسکفران یک آدم عادیه، رب و نوع نیست، اما قهرمانه، در واقع نماد قهرمان هست. هیچ انسان خاصی نیست، یعنی فلان آقایی نیست که در فلان دوره از مسابقات المپیک به مقام قهرمانی رسیده و حالا ما مجسمش رو ساختیم و میتونیم به اسم نام ببریم. مثلا رومی ها میساختن، مجسمه جولیوس سزار رو میساختن، مجسمه متفکر معروف سیاسیشون سیسرو رو میساختن، اما این دیسکفران از طرف یک انسانه، اما یک شخص نیست، یک نمودی است از قهرمانی. جلوه و تظاهر قهرمان‌ها در یونان باستان. خب اینجا هم باز ما می‌بینیم ترکیب ایدئالیسم و رئالیسم در این مجسمه حضور داره. خب این ترکیب رو ما در بناهایی که می‌سازن هم می‌بینیم. وقتی که یونانی‌ها استادیوم می‌سازن برای ورزش‌هایی که در المپیک‌ها و در غیر دوران المپیک توی این بناها انجام می‌شده، نگاهشون در اون جامعه انسانی یه نگاهی بوده به انسان از وجه انسان قهرمان، یعنی انسان قهرمان یک نوع ایدئالی بوده که روش توجه داشتن و این انسان قهرمان ها ورزشکار ها بودن. حالا ما میبینیم در قالب اقوام باستانی و تمدن های باستانی پادشاهان و جنگجویان و سیاستمدارا هستند، ولی در یونان قهرمان های ورزشی هستند و فضاها هم برای این بازی های قهرمانی ساخته میشه، نه برای تمرین جنگ مثل آمفی‌تئاتر هایی که رومی ها برای جنگ های گلادیاتوری میساختن. پس باز میبینیم این انسان قهرمان همون ترکیب رئالیسم ایدئالیسم هست. بنای دیگه تئاترها، تئاترها رو برای چی می ساختن؟ در اینجا نمایش های قهرمانی داده نمی شد، ورزشکاران در اینجا به فعالیت ها و نمایش قدرت های قهرمانیشون نمی پرداختن، بلکه بازیگران یا در واقع شخصیت های بازیگران شخصیت های نمایشی رو به نمایش میذاشتن. شخصیت های نمایشی کیا بودن؟ موضوع های اساطیری که عمدتا اتفاقا اسطوره های یونانی برمیگرده به چی؟ به اون میتولوژی یونان یا خداشناسی یونان، یعنی داستان های خدایان رو در اینجا به نمایش میذاشتن. پرسوناژ ها در قالب بازیگرها تجلی پیدا میکردن و عینیت پیدا میکردن. پرسوناژ ها خدایانی بودن، مثلا داستان فرض کنید هرکول یا ونوس یا زئوس، داستان هایی که در رابطه با این هست، یا از همه مهمتر اگه بخوایم بیاد بیاریم فرض کنید اودیسه، ماجرای اودیسه رو در اینجا به نمایش گذاشتن که یک ماجرایی است در واقع اسطوره است راجع به خدایان. در دوره کلاسیک گفتیم عصر اساطیری تموم شده و عصر فلسفه آغاز شده. پس چرا اینقدر به اساطیر می‌پردازن؟ رؤیای اساطیر از اذهان محو نشده. این رؤیا داره چیکار می‌کنه؟ داره حضور خودش رو در تئاترها در معرض قرار میده و بعد البته اینها دارن عینیت پیدا میکنن و زمینی میشن، پرسون میشن، شخصیت میشن. پرسوناژ یا شخصیت نمایشی در واقع نماینده یک شخصیت واقعی است. دوباره همون ماجرای ایدئال و رئال هست که اینجا در ترکیب با هم در نمایش های تئاتریکال یونانی ما باش مواجه هستیم. پس بناهایی هم که می سازن به تبع نوع اندیشه و اون ساختار فکری دوره کلاسیک یونان که میراث دوره کهنشون یا دوره هومر رو هم در خودش داره، این بناها الزاماً ظاهر میشن و به این دلیل بسیار متفاوتن با نوعی که ما آثار معماری رو در یونان یا بین النهرین به عنوان تمدن‌های باستانی دیدیم. خب برای خاتمه دادن ما یک بحث بسیار کوتاه می‌کنیم به پایان عصر کلاسیک و آغاز عصر هلنیستی، یعنی زمانی که جانشینان اسکندر سرزمین‌های وسیعی رو طبق تصویر 85 شما تو نقشه می‌بینید از ایران تا مصر ضمیمه حوزه بالکان یا تمدن یونان می‌کنند و این سرزمین‌های وسیع اداره نمی‌شه مگر با قدرت پادشاهان و سلسله‌های سلطنتی، همونطور که قبلا اشاره کرد. و وقتی که این قدرت پادشاهی به میان میاد، ساختن بناها حتی اگر معابد باشه در مقیاس و صورتی ظاهر میشه که همیشه پادشاهان خواهانش هستن، یعنی شکوه و قدرت. معماری تابع قدرت و شکوهی میشه که پادشاه ها خواستارشن. یک نمونه از این آثار معبدی هست که به نام مذبح زئوس ساخته شده. مذبح زئوس در شهر پرگامون در دوره جانشینان اسکندر ساخته شده. بسیار عظیمه و بسیار شکوهمند و مونومانتاله و از چارچوب الگوی کلاسیک که یک معبد مستطیل شکل هست خارج شده و صورتی کاملا جدید به خودش گرفته که در تصویر 86 دارید میبینید. این معبد بازسازی شده و تا جای امکان قطعات گم شدهش سرهم شده و در موزه برلین نگهداری میشه. خب سوال این است که کدام ویژگی های معماری یونان کلاسیک هنوز در این معبد به چشم میخوره. شما باید اینو ببینید که اون معبد مستطیل شکل دور ستونه دیگه اینجا وجود نداره و اون سه تا پله‌ای که برن بالا و اون سکویی که معبد روش قرار گرفته وجود نداره. یک چیز جدیدی ما میبینیم، اما در این چیز جدید همچنان رگه های یونانی هست، یعنی ستون های دور یا فضایی که با ستون از بیرون جلوه میکنه کاملا مشهوده. ستون ها شیوه یونانی دوره کلاسیک رو حفظ کردن، یعنی شیوه یونیک دارن. تقارن که یک اصل زیباشناختی در معماری یونان بود در اینجا هم حاکمه. مجسمه هایی که به بنا الساق میشن و شبیه نقش برجسته در بنا ظاهر میشن در اینجا هم هست، اما در یک جای دیگر، در پیشانی بنا نیست بلکه در پایه بنا قرار گرفته. خب به هر حال میراث یونانی ادامه داره، اما داره صورت دیگری به خودش میگیره و این صورت تجملگرایی ناشی از قدرت، ثروت و سلطه است که نظام‌های سلطنتی دارند و در دوره‌های بعدی ما این رو در روم باستان در دوره امپراتوری خواهیم دید، تکرار این تفکر و این نوع معماری. سمت چپ یک مجسمه از دوره هلنیستیک می‌بینیم، فقط برای اینکه این مجسمه بسیار معروفه و خوب بشناسیدش، به نام پیروزی ساموتراس که باز مجسمه یکی از خدایان هست که سرش از بین رفته، بال داره و بدن انسانی داره و بسیار عظیمه و بسیار ظریف و پرکار. این مجسمه هم در موزه لوور پاریس نگهداری میشه. بحث یونان رو در همینجا خاتمه میدیم و جلسه بعدی ما به تمدن باستانی بعدی که در حوزه مدیترانه شکل میگیره، یعنی تمدن روم باستان، اختصاص داده. روزتون بخیر. دوستان و علاقمندان عزیز، می توانید سایر مطالب درسی تاریخ معماری در حوزه شهری، معماری منظر و معماری جهان و بحث‌های متفرقه در این زمینه را در وبگاه شخصی من با آدرس tarikhomemari.ir بیابید.